ساعت 24 ایران. درود شنوندگان گرامی، امروز شنبه 30 شهریور ماه سال 1392 هجری شمسی برابر با 21 سپتامبر سال 2013 میلادی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز تازه ترین خبرها، جمشید زند.
با سلام. یوال اشتاینیتس وزیر امور استراتژیک اسرائیل روز جمعه گفت دیگر فرصتی برای مذاکره با ایران باقی نمانده است. او گفت ایران هنوز فکر می‌کند در مذاکره با قدرت‌های جهانی برای مانوف دادن فرصت دارد و در صورتی که با تهدید جدی مداخله نظامی آمریکا روبرو نشود، فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف نخواهد کرد. این مقام اسرائیلی گفت اگر ایرانی‌ها به فعالیت‌های هسته‌ای ادامه دهند، در مدت 6 ماه می‌توانند به توانایی تولید بمب اتم دست یابند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل اظهار نظرهای حسن روحانی درباره تعامل با جامعه بین‌المللی را گمراه کننده خوانده است. در همین حال روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. جاش ارنست به خبرنگاران گفت آمریکا با مقامات ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ارنست گفته است در روند این گفتگوها ایرانی‌ها فرصت خواهند یافت جدی بودن خود را با عملشان نشان دهند. در مقاله‌ای که روز جمعه به قلم حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شده و بر لزوم همکاری بین‌المللی برای پایان دادن به رقابت‌های ناسالم اشاره کرده است. کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه از دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوران کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار به درخواست ایران انجام می‌شود و رهبران دو کشور در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. حسن روحانی به همراه هیئتی بلندپایه در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد و قرار است روز سه‌شنبه در این نشست سخنرانی کند. سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در روز سه‌شنبه است و در واشنگتن گفته می‌شود رهبران ایران و آمریکا ممکن است دیداری کوتاه با یکدیگر داشته باشند. ائتلاف ملی سوریه با صدور بیانیه حمله نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام به نیروهای ارتش آزاد سوریه را محکوم کرد. این بیانیه به دنبال درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای دو طرف در شهر مرزی ازاز در همسایگی ترکیه صادر شد. در این زد و خوردها دست کم 5 نفر از نیروهای طرفین کشته و 10 نفر زخمی شدند و کنترل این شهر مرزی به دست هواداران القاعده افتاد. حکومت اسلامی عراق و شام گروهی از جهادیون عراقی و سوریه طرفدار القاعده هستند که تا چندی پیش در کنار نیروهای ارتش آزاد سوریه علیه ارتش بشار اسد می‌جنگیدند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به خبرگزاری رویتر گفته است که سوریه جزئیات سلاح‌های شیمیاییش را به این سازمان اعلام کرده است. انتظار می‌رود که سوریه حدود 1000 تن مواد شیمیایی داشته باشد. این کشور قبول کرده سلاح‌های شیمیایی خود را بر اساس توافق روسیه و آمریکا نابود کند.
جمشید زند، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. اظهارات وزیر امور استراتژیک اسرائیل در مورد امکان دستیابی ایران به بمب هسته‌ای ظرف 6 ماه آینده در میان گزارش‌ها درباره امکان نزدیکی ایران و آمریکا و اروپا، دیدگاه یک کارشناس سیاسی را داریم.
4 تا نیرو هستند که امکان داره اشکالات زیادی به وجود بیارن. اول مخالفین داخلی در ایران هستند. دوم کسانی هستند که در داخل آمریکا مخالفت با جمهوری اسلامی.
امکان دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در جریان اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، دیداری که در صورت وقوع میتواند رویدادی تاریخی ارزیابی گردد، دیدگاه یک کارشناس روابط بین الملل را خواهیم شنید.
تحول بزرگی است برای اینکه نشون میده که رئیس جمهور جدید ایران با حمایت رهبر جمهوری اسلامی مایل استش که یک تماسی با آمریکا داشته باشه. و از این
آیا یخ 30 و چند ساله در روابط تهران و واشنگتن در سازمان ملل شکسته خواهد شد؟ نگاهی داریم به یادداشت حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست، درخواست رئیس جمهوری ایران از رهبران جهان برای مغتنم شمردن فرصت تعامل با ایران. نظر یک تحلیلگر سیاسی را خواهیم شنید.
آقای روحانی داره از این فرصت استفاده میکنه، از این آتش استفاده میکنه برای
همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیر امور استراتژیک در دولت اسرائیل، همانگونه که بیشتر در خبرها شنیدید، میگوید ایران میتواند ظرف 6 ماه آینده به بمب اتمی دست پیدا کند. در حالی که ایران و آمریکا از احتمال مذاکرات دو جانبه سخن میگویند، یووال شتاینیتس وزیر امور استراتژیک اسرائیل روز جمعه به یکی از روزنامه‌های اسرائیلی گفته است که زمان بیشتری برای مذاکره و گفتگو وجود ندارد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در گرما گرم رد و بدل شدن پیام ها و نشانه های میان تهران و واشنگتن، اسرائیلی ها می گویند زمان مذاکره گذشته. ایران 6 ماه دیگر به بمب اتمی دست پیدا می کند. این را وزیر امور استراتژیک در دولت اسرائیل می گوید. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم می گوید گفته های حسن روحانی در گفتگو با شبکه NBC آمریکا ریاکارانه و تلاشی برای فریب جهانیان بوده. بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو اضافه می کند ایرانی ها دارند در رسانه ها می چرخند تا سانتریفیوژ هایشان همچنان بچرخد. مارک رگو سخنگوی دولت اسرائیل هم در اورشلیم، همان بیت المقدس، به این گفته ی حسن روحانی که گفته بود ایران هرگز به دنبال ساخت بمب اتمی نخواهد بود واکنش نشان داد.
We don't need words, we need action. We need the Iranians to stop enriching uranium. We need them.
ما به حرف احتیاج نداریم، ما عمل می‌خواهیم. ما نیاز داریم که ایرانی‌ها غنی‌سازی اورانیوم و پیشروی به سوی تولید پروتونیوم را متوقف کنند و تا زمانی که آنها حرکت بی‌پروا به سوی تولید بمب اتم را متوقف کنند، جامعه بین‌المللی فشار خود را حفظ می‌کند.
سه‌شنبه هفته آینده حسن روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. 6 روز پس از او بنیامین نتانیاهو به ایراد سخن خواهد پرداخت. 1 روز پیش از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل قرار است با باراک اوباما دیدار کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو برای خنثا کردن تلاش‌های حسن روحانی در نیویورک برنامه‌ای پیش‌بینی کرده به نام مقابله با لبخند روحانی و برابر این برنامه او رشته گفتگوهایی با رسانه‌های مهم آمریکایی خواهد داشت. اما اسرائیل تنها کشوری است که مخالف بهبود روابط ایران و آمریکاست؟ چه کشورها یا جریانهای دیگری مخالف بهبود این روابط هستند؟ از محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و استاد علوم سیاسی دانشگاه جنوب فلوریدا میپرسیم.
4 تا نیرو هستند که امکان داره اشکالات زیادی به وجود بیارن. اول مخالفین داخلی در ایران هستند. دوم کسانی هستند که در داخل آمریکا مخالفت با جمهوری اسلامی دارند، الان سالیان طرفدار تغییر رژیم هستند. مسئله سوم، بعضی از کشورهای خلیج فارس منفعتشون در اینه که رابطه ایران و آمریکا معمولی نشه، تحریم‌ها علیه ایران ادامه پیدا بکنه تا بتونن صنعت نفت خودشون و صنعت گاز خودشون رو به جلو ببرن و ایران این کارو نتونه بکنه. و سرانجام بازیگران غیر دولتی اول انقلابی دانشجو رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، بعدم در سال 2002 کشتی معروف کرین ای که در اون مقداری زیاد اسلحه بود اسرائیلیا گرفتن و این باعث اون شد که تمام کمک‌هایی که ایران در رابطه با طالبان با آمریکا کرده بود از بین بره و این تبدیل شد به اینکه رئیس جمهور آمریکا آقای بوش ایران رو یکی از محورهای شرارت اعلام بکنه.
با اینکه مقام‌های کاخ سفید پیشتر گفته بودند برنامه‌ای برای ملاقات باراک اوباما و حسن روحانی پیش‌بینی نشده، اما سخنگوی کاخ سفید گفت این احتمال وجود دارد، مشروط بر اینکه ایران در دست برداشتن از برنامه‌های هسته‌ای نظامی خود جدی باشد. برخی خبرگزاری های بین المللی هم پیش بینی می کنند که در صورت رو در رو شدن دو رئیس جمهوری، باراک اوباما دستش را برای دست دادن با حسن روحانی دراز خواهد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید درباره مذاکرات دو جانبه احتمالی میان ایران و آمریکا گفت:
It has long been the position of President Obama since he was a candidate and this was a matter of debate during the Democratic primaries.
مدت‌های مدید موضع باراک اوباما این بوده است. زمانی که او نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، یکی از مواضع عمده مبارزات انتخاباتی او در حزب دموکرات حدود 5 سال پیش و همینطور در انتخابات نهایی ریاست جمهوری این بود که او به عنوان رئیس جمهوری خواستار گفتگوی دو جانبه با ایران خواهد بود و یادآور می‌شد که جامعه بین‌المللی اصرار دارد که آنان برنامه ساخت بمب اتمی را رها کنند. امروز هم ما بر همان موضع هستیم.
لحن آرامتر رئیسان جمهوری ایران و آمریکا و امکان گشایش در مناسبات بین دو طرف با استقبال برخی شخصیت‌های بین‌المللی روبرو شده. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه تلاش‌های دولت حسن روحانی را برای تعامل با جامعه بین‌المللی و آزادی برخی از زندانیان سیاسی ستود.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. آخرین دیدار و گفتگوی رهبران ایران و آمریکا به روزهای پیش از انقلاب سال 1357 باز می‌گردد. در دوران پس از انقلاب و به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری، اکنون بیش از 3 دهه است که تهران و واشنگتن روابط مستقیم سیاسی و دیپلماتیک نداشتند. شاید عمده‌ترین موقعیت برای دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و هنگام سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل پیش آمد که طی آن بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا پای سخنرانی محمد خاتمی در مجمع عمومی سازمان ملل نشست، گرچه آن زمان دیداری میان رؤسای جمهوری وقت ایران و آمریکا صورت نگرفت. اکنون گزارش‌ها حاکی است گذشته از برنامه دیدار حسن روحانی و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، امکان می‌رود حسن روحانی و باراک اوباما رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، همان‌گونه که پیشتر در گزارش علیرضا کرمانی شنیدید، دیداری مختصر با هم داشته باشند. دیداری که در صورت وقوع می‌تواند یک رویداد تاریخی به شمار رود. دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا پس از بالغ بر 30 سال قطع روابط سیاسی میان تهران و واشنگتن. محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت دیدار احتمالی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را چنین بازگو می‌کند:
تحول بزرگی است برای اینکه نشون میده که رئیس جمهور جدید ایران با حمایت رهبر جمهوری اسلامی مایل استش که تماسی با آمریکا داشته باشه، و از این مهمتر به نظر من این است که با آقای اوباما قرار رسمی گذاشته نشده و احتمالاً ممکنه چند دقیقه همدیگر رو به طور تصادفی ببینن، ولی با آقای اولاند قرار رسمی گذاشته شده و اون هم به خودش اهمیت داره، برای اینکه این اولین رئیس کشور گروه 5 به اضافه 1 هستش که با رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی صحبت خواهد کردش. و یک جنبه دیگری هم که گفته شده و اونم به نظر من جالبه برای روی جدیدی نشون دادن این است که قرار است که آقای روحانی با نماینده یهودیان ایران به نیویورک بیاد و نیویورک میدونید یک شهری هستش که برای یهودیا اهمیت مهمی داره. بنابراین اینها همش یک نوع سیاست روی خوش نشان دادنه که لازمه برای مقدمات حرفای جدی‌تر.
با توجه به نامه‌نگاری میان باراک اوباما و حسن روحانی، به نظر بعید میرسه که این دیدار صورت نگیره، اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل، یک رویداد سالانه بین المللی. و یکی از ابعادی که گزارش شده که اضافه شده به گفتگو میان رهبران کشورهای اروپایی و آمریکا با ایران، افزون بر مسئله هستی، اینک مسئله سوریه هم یک بودی پیدا کرده در گفتگوها.
بله، 100% مسئله سوریه سوریه جزء مسائل جدیدی هستش که بین ایران و اروپا و آمریکا مطرح خواهد شدش. تا حدودی تا اونجا که میشه از پیام‌های دیپلماتیک فهمید این است که این رفتار آقای اوباما در دنبال روی با سیاست روسیه مورد پسند حکام ایران قرار گرفته و بنابراین این هم یک زمینه خوبی هستش برای آغاز مذاکرات. بنابراین میشه گفت که در این سالهای اخیر هیچ موقعی موقعیت مناسبتر نبوده از حالا برای آغاز یک مقدار گفتگو یا اولین قدم‌های در سوی گفتگو و مذاکره بین ایران و کشورهای غربی به طور کلی. و دلیل عمدش هم این است که تحریم‌ها تأثیر کرده و در این مورد هم یک اتفاق نظر بین رئیس جمهور جدید و رهبر جمهوری اسلامی مثل این که وجود داره و پشت آقای روحانی گرم هستش از طریق رابطه مخصوصی که با آقای خامنه‌ای داره. بنابراین ممکن است که واقعا در هفته‌های آینده در ماه‌های آینده یک تحولاتی در روابط ایران و غرب به وجود بیاد. ایران احتیاج داره به این تحولات به دلایل اقتصادی و خب غربیان حاضرن که یک مقداری با ایران کنار بیان. زمینه خوبه.
آقای جلیلی، چنانچه دیدار میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، میان آقای حسن روحانی و آقای باراک اوباما در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام بگیره، این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه به ویژه روی وضعیت ایران و وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت سیاسی ایران که زیر فشار تحریم‌های شدید قرار داره؟
اگر این ملاقات انجام بشه در مرحله اول فقط اهمیت سمبولیک داره، یک نوع شناسایی متقابل، یک نوع علامت مثبت دادن از دو طرف هستش، ولی مسئله اصلی مسئله مذاکره و مسئله عملی هستش. باید دیدش که تا چه حدی مثلا ایران حاضر تجدید نظر در بعضی از سیاست‌هاش به خصوص در رابطه با غنی کردن هسته‌ای و غیره اگر تغییراتی بده، بنابراین زمینه باز میشه برای پیشرفت. فعلا مسئله سمبول و سمبول هم در روابط بین‌الملل اهمیت داره. آغاز مطالب همیشه از
دفترهای
استانبولی شروع
میشه. محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل در ژنو. رئیس جمهوری ایران در یادداشتی که در روزنامه واشنگتن پست انتشار یافته از رهبران جهان خواسته است فرصت گفتگوی سازنده و تعامل با ایران را مغتنم شمارند. آبتین صدر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه سفر خود به نیویورک مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با عنوان چرا ایران به دنبال تعامل سازنده است منتشر کرد. آقای روحانی در این مقاله از تعامل سازنده با جهان و رابطه ایران و آمریکا گفته. او همچنین از همتایان خود خواسته است فرصت را مغتنم بدانند. در این مقاله که روز جمعه 29 شهریور ماه منتشر شد، رئیس جمهوری ایران به طور خاص به موضوع برنامه هسته‌ای ایران، رابطه ایران و آمریکا و بحران سوریه اشاره کرده و از لزوم همکاری بین المللی سخن گفته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در تحلیل حضور رسانه‌ای حسن روحانی در رسانه‌های بین المللی میگوید
بعد از 8 سال حرف‌های جنجال برانگیز و بسیار تند و افراطی دولت احمدی نژاد و سیاست خارجی سردرگم و ماجراجویانه و پرخاشگرایانه‌ای که آقای احمدی نژاد و تیمش داشتند، هم دنیا و هم مردم ایران تشنه شنیدن کلمات آرام، کلمات معتدل و حرف‌های با منطق بودند. آقای روحانی داره از این فرصت استفاده می‌کنه، از این آتش استفاده می‌کنه برای پیشبرد سیاست‌های خارجی خودش. دیپلماسی عمومی یعنی صحبت کردن با مردم یا صحبت کردن با مسئولان کشورها با استفاده از قدرت رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی. مصاحبه‌ای که آقای روحانی با CNN داشت، مقاله‌ای که در واشنگتن پست نوشت، تحرکاتی که وزرای کابینه در شبکه‌های مجازی دارند، چیزی نیست جز استفاده از پتانسیل دیپلماسی عمومی برای پیش بردن اهداف آقای روحانی در سیاست خارجی، اهدافی که مشخصا اعلام کرده یکی تعامل با جامعه جهانی است و دوم کاستن از میزان تنش‌ها و آرام کردن فضای خصومت‌آمیز بین ایران و غرب که در 8 سال اخیر تشدید شده.
حسن روحانی در آغاز مقاله خود که در واشنگتن پست منتشر شده به شعارها و کارزار انتخاباتی خود یعنی تدبیر و امید اشاره کرده، شعاری که به گفته او با اقبال شهروندان ایرانی روبرو شد. روحانی نوشته که وظیفه دارد به وعده های خود از جمله درباره تعامل با جهان عمل کند. او بار دیگر از سیاستی برد برد که پیشتر نیز از آن گفته بود و نیز در نظر گرفتن منافع مشترک هر دو طرف سخن گفته است. اما مهدی مهدوی آزاد درباره این که اساساً آقای روحانی به دنبال چیست و استفاده از فضای مثبت موجود برای فعالیت رسانه‌ای در دستور کار آقای روحانی قرار دارد یا خیر معتقد است:
آقای روحانی در کنار این سیاست دیپلماسی عمومی که صحبتش رو کردیم بیکار ننشسته و داره کارهای زیربنایی تری میکنه و اون هم چانه زدن با کاست قدرت با سران قدرت در ایران برای پیشبرد اهداف خودشه، از چانه زدن در حضور مسئولین سپاه و خواستن از اونها که دولت رو به کوچه‌های تنگ نکشانند تا گرفتن اختیارات کامل از رهبری جمهوری اسلامی به اظهار اینکه اختیار تام دارد در مذاکرات هسته‌ای. یعنی به موازات اون دولت داره تلاش میکنه در داخل کشور چیزی که آقای روحانی اسمش رو گذاشته اجماع سازی، نوع اجماع سازی ایجاد بکنه و برای اولین بار شاید با یک پتانسیل قدرتمند هم از طرف مردم و هم از طرف داخل حاکمیت به مسافه در واقع مشکلات بره. ما البته نباید دچار خوشبینی محض و مفرط بشیم، این هنوز بسیار زود هنگام و ناپخته است، اما واقعیت این هست که نه دولت آقای خاتمی و نه دولت آقای احمدی نژاد هیچ کدوم شرایطی که اکنون دولت آقای روحانی داره رو نداشتند.
مقاله اخیر حسن روحانی از تازه‌ترین اشاره‌های دیپلماتیک روزهای اخیر به شمار می‌رود، اشاره‌ای که بحث‌هایی همچون حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و گفتگو با آمریکا را هدف گرفته است. پیش از این سخنگوی کاخ سفید از احتمال دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست پیشروی سازمان ملل گفته بود. دو روز پیش از آن نیز آقای اوباما در مصاحبه تلویزیونی گفته بود نشانه‌هایی وجود دارد که حسن روحانی می‌خواهد باب گفتگو با غرب و ایالات متحده آمریکا را باز کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنانی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت گفت که معتقد به نرمشی قهرمانانه در سیاست خارجی است.
نگاهی بود به یادداشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزنامه واشنگتن پست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران اظهارات برخی مسئولان جمهوری اسلامی در مورد اعمال آنچه قانون حجاب توصیف شده و فشارها در این خصوص ادامه دارد. وحید پوراستاد.
آیت الله جنتی خطیب نماز جمعه تهران از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست رعایت حجاب اسلامی را ابتدا از جیرخاران و حقوق بگیران خود شروع کند.
من میگم ای برادر محترم از کجا میخوای شروع کنی؟ من نقطه شروع میگم، از جیرخاران و حقوق بگیران خود شروع کن. اونی که سر برج میاد از شما حقوق میگیره، مزایا میگیره، ناچاره بخشنامه شما رو عمل کنه، دستور عمل شما رو عمل کنه، تو ادارات تو هر جای دیگه اینا رو ملزم کن باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنی.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در جلسه هیئت دولت از نیروی انتظامی خواسته بود در برخورد با موضوع حجاب و عفاف به اجرای قانون با رویکرد اخلاقی و رعایت کرامت انسانی پایبند باشند و از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کنند. رئیس جمهور ایران همچنین به وزیر کشور دستور داد تا موضوع عفاف و حجاب و نحوه نظارت بر آن از سوی نیروی انتظامی را در شورای اجتماعی کشور مطرح و بررسی کنند. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
همین که ابزار دولت و در واقع نیروی انتظامی به نوعی تحت امر دولت هست میتونه به اونها کمک بکنه تا جلوی رفتارهای غیر اخلاقی رو بگیرن، اگرچه به لحاظ نظری راه دشواری در پیش دارن در حل این مسئله با اصولگرایان و کسانی که معتقد به این فشارها هستن و اصلا این فشارها رو نه تنها غیر اخلاقی نمیدونن بلکه ضروری میدونن و جزء وظایف پلیس میتونن که در خوراک، پوشاک و اموری از این جنس دخالت بکنه و اون چه که اونها وظیفه شرعی مردم میدونن رو بر اونها تحمیل بکنه. یعنی نگاه تحمیلی و نگاه تمکینی اختلافی است که بین اصولگرایان و دولت وجود داره.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران روز جمعه 29 شهریور ماه همچنین از رئیس جمهور خواست به دختران دانشجویی که حجاب اسلامی خود را رعایت نمی‌کنند اجازه ورود به دانشگاه ندهد.
کوچه و بازار مشکل سخته اجرای قانون کردن، ولی ممکنه، محال نیست. کنار دریا مشکله ولی محال نیست. ولی اون که آسونه تو ادارات، تو بیمارستان هاست، تو دانشگاه هاست. چرا یه دختر دانشجو که میخواد اینجا بیاد درس بخونه و بعدش یه سمتی بگیره و پست بگیره و مسئولیت به عهده بگیره، چرا باید بند حجاب باشه؟ چرا خیلی ها به من گفتن، شما هم لابد شنیده اید، که با حجاب و حجاب مناسب و با چادر میره تو دانشگاه، اونجا خراب میشه، چادر برمیداره. چرا اینجوره؟ چرا دانشگاه باید مرکز این چیزا باشه، جای این چیزا باشه؟ تو دانشگاه دانشجو نمره میخواد، هر چی بهش بگی برای این نمره گوش میده. بگی خانم دانشجو، شما اگر خواستی بیای دانشگاه، دم دانشگاه مأمور گذاشتیم، اگر حجابت بند بود شما راه نمیدن، و اگر هم احیانا راه دادن اومدی، بدون در نمرت اثر میذاره، در انضباطت اثر میذاره. مسلم اینا عمل میکنن.
حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه با کمک نیروی انتظامی کاری خواهد کرد که دختران در خیابان احساس امنیت کنند، گفته بود: من نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه ما خود حافظ حجاب و عفاف هستند.
ادامه فشارها در جمهوری اسلامی در خصوص اعمال حجاب اجباری. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد یکی از مراجع تقلید در دیدار با وزیر اطلاعات اصرار داشته وزارت اطلاعات وقتی میتواند به وظیفه خود عمل کند که مستقل تصمیم گیرد و از موازیکاری دیگر دستگاه ها مسئول بماند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میپرسد هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی و مسئولیت وزارت اطلاعات از موازیکاری دیگر دستگاه ها تا چه اندازه شدنی است؟ رضا علیجانی:
به نظر من بسیار سخت میاد، یعنی یه مقدار ساختاریه و به ساختار دوگانه قدرت در ایران برمیگرده که سپاه تحت نظر ولی فقیه و وزارت اطلاعات تحت نظر رئیس جمهور.
اما آیت الله خامنه ای در دیدارش با فرماندهان سپاه اشاره کرد که سپاه لازم نیست در مسائل سیاسی پاسداری کنه. آیا خود این کمکی نمیکنه به دولت آقای روحانی که بتونه این مسائل رو هم جمع و جور بکنه؟
این البته میتونه نقطه مثبتی باشه، ولی هنوز عمرش و پیامدهاش در صحنه سیاسی ایران خوب روشن نیست.
آقای محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته از چیزی به نام شورای هماهنگی اطلاعاتی سخن گفت.
از نظر حقوقی یه مسئله است، از نظر واقعیت مسئله به شکل دیگری است. اگه فقط جنبه حقوقی نگاه کنیم، وزارت اطلاعات مسئول اصلی مسائل اطلاعاتی کشور، یعنی طور کل، و حتی اون نیروی انتظامی و ارتش و دیگران در حوزه خاص خودشون، و چون این در یه حوزه خاصی قرار وارد بشن هر کدوم، ممکنه تعارض پیش بیاد. اون شورا میخواد این تعارض رو حل بکنه، یعنی در اون شاخه های محدود میخواد اینا رو هماهنگ بکنه. متاسفانه اینا علاوه بر اینکه در اون شاخه های محدود و مشخص خودشون با هم ناهماهنگن، هر کدوم وارد حیطه های وسیع تری شدن، به ویژه سپاه که کل مسائل اطلاعاتی رو پیگیری میکنه، از نویسندگان و مسائل اقتصادی و هنرمندان و سیاسیون و یعنی تو همه حوزه هایی که اصلا در حوزه اختیارات سپاه نیست. حتی در دور آقای خاتمی بودجه های عظیم گرفتن و به یه شبکه قدرتمند تبدیل شدن که مستظهر به پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی بود.
یعنی شما میخواید بگید که یکی از انگیزه هایی که دستگاه های اطلاعاتی موازی حاضر نیستند زیر چتر وزارت اطلاعات برند همین بودجه های هنگفت و منافع مادی هست؟
100%. بله، ببینید، یکی این هست که اگر اطلاعات موازی بره داخل و در درون سیستم وزارت اطلاعات قرار بگیره، بسیاری از کسانی که رده های بالایی در اطلاعات موازی دارن، وزارت اطلاعات اینها رو کم اطلاع بی دانش میدونه و در رده های بسیار پایین به کار گرفته خواهند شد. ضمن اینکه آقای خامنه‌ای هم به اطلاعات موازی اعتماد بیشتری داشت.
آقای علیجانی، خود شما در این 10-15 سال گذشته 3 بار بازداشت شدین. میتونم بپرسم که 1. چه دستگاهی شما رو بازداشت کرد و آیا در این روزهای اخیر هم بازداشت‌هایی از طرف اطلاعات موازی انجام گرفته یا احضاریه‌هایی و شما در جریان باشید؟
از دوره اصلاحات به بعد در 3 بار بازداشتمون هم اطلاعات سپاه ما رو گرفت، یعنی اطلاعات موازی گرفت. سال 79-80، سال 84 و سال 88. و اساساً اینها پیکره اداری مستقلی داشتن. در ابتدا مکان بازداشتشون هم فرق میکرد با تلاشی که خانواده ها کردن و در واقع به نوعی روشنگری و افشاگری کردن که محلهای نگهداری زندانیان غیر رسمی است. اینها اومدن تقلب کردن، محل رو بردن در درون اوین که یه محل رسمی است ولی سازمان اداری کاملا مستقلی داره. و بعد از اون هم خب دوستانی از سران ملی مذهبی بارها احضار شدن توسط دو تا نهاد، یعنی این هفته وزارت اطلاعات احضار میکرد، هفته بعد اطلاعات موازی اطلاعات سپاه احضار میکرد، هر کدوم هم حتی در دوره آقای احمدی نژاد که اینا سیاست واحدی داشتن، حتی ادبیات و گفتار سیاسی امنیتی واحدی داشتن، مثل رقیب با هم برخورد میکردن، هر کدوم دیگری رو ناکارآمد میدونستن یا غیر مسئول میدونستن. بازداشتایی هم که از اون به بعد تا حالا صورت گرفته همیشه این نوسان وجود داشته. بعضی پرونده ها هم از پرونده هایی که دست مثلا وزارت اتلاعات و وزارت اطلاعات به متهمش به نوعی القا میکنه که اگه مثلا دست ما بره دست اطلاعات سپاه وضع بدتر خواهد شد و یا برعکس.
به عنوان آخرین پرسش آقای علیجانی، فکر نمی کنید که الان که آقای روحانی میگه من دارای اختیار تام هستم در مسائل حل و فصل پرونده اتمی، اگر ایشون پافشاری بکنه و وزیر اطلاعات ایشون هم پافشاری بکنه، بالاخره آقای خامنه ای موافقت کنه که اطلاعات در ایران یک کاسه بشه و ظاهر قانونی حداقل به خودش بگیره؟
ایران همیشه پر از شگفتی بوده، امیدواریم که این هم یکی از شگفتی ها باشه و مشاهده این باشیم که اطلاعات موازی جمع بشه یا حداقل قدرتش کاسته بشه، همونطور که امیدواریم قضات دادگستری از زیر سیطره بازجوها که به هیچ وجه آشنایی با قانون ندارن و خودشون رو حاکم بر قانون میدونن جدا بشن و مستقل صرفاً بر اساس قانون رأی بدن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه پس از نیمه شب ایران تازه ترین خبرها. جمشید زند.
با سلام مجدد. اپوزیسیون تونس موافقت کرد برای تشکیل دولت موقتان کشور با دولت اسلامگرای کنونی وارد مذاکره مستقیم شود. این توافق 2 ماه پس از ترور یکی از رهبران اپوزیسیون غیر دینیان کشور به دست آمد. ائتلاف ملی سوریه با صدور بیانیه حمله نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام به نیروهای ارتش آزاد سوریه را محکوم کرد. این بیانیه به دنبال درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای دو طرف در شهر مرزی ازاز در همسایگی ترکیه صادر شد. در این زد و خوردها دست کم 5 نفر از نیروهای طرفین کشته و 10ها نفر زخمی شدند و کنترل این شهر مرزی به دست هواداران القاعده افتاد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به خبرگزاری رویتر گفته است که سوریه جزئیات سلاح‌های شیمیاییش را به این سازمان اعلام کرده است. این کشور قبول کرده سلاح‌های شیمیایی خود را بر اساس توافق روسیه و آمریکا نابود کند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در بیانیه جداگانه نشست روز یکشنبه برای بررسی طرح روسیه و آمریکا برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه را لغو کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با 230 رأی موافق و 189 رأی مخالف بودجه موقتان کشور برای نهادهای دولتی را برای مدت 75 روز تصویب کرد. این بودجه به دولت امکان می‌دهد از روز اول اکتبر تا 15 دسامبر هزینه‌های جاری خود از جمله پرداخت حقوق کارمندان را ادامه دهد. طرح تصویب شده قرار است هفته آینده در مجلس سنا که اکثریت آن را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند به رأی گذاشته شود. در واشنگتن گفته می‌شود در صورتی که مجلس سنا این طرح را رد کند، ممکن است از اول اکتبر حدود 10 روز دیگر بخش بزرگی از نهادهای دولتی به تعطیلی کشانده شوند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه از دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوران کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار به درخواست ایران انجام می شود و رهبران دو کشور در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. حسن روحانی به همراه هیئتی بلندپایه در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد و قرار است روز سه‌شنبه در این نشست سخنرانی کند. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. جاش ارنست به خبرنگاران گفت آمریکا با مقامات ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای ارنست گفته است در روند این گفتگوها ایرانی‌ها فرصت خواهند یافت جدی بودن خود را با عملشان نشان دهند. در مقاله‌ای که روز جمعه به قلم حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شده و بر لزوم همکاری بین‌المللی برای پایان دادن به رقابت‌های ناسالم اشاره کرده است. یوال اشتانیتس وزیر امور استراتژیک اسرائیل روز جمعه گفت دیگر فرصتی برای مذاکره با ایران باقی نمانده است. او گفت ایران هنوز فکر می‌کند در مذاکره با قدرت‌های جهانی برای منافع دادن فرصت دارد و در صورتی که با تهدید جدی مداخله نظامی آمریکا روبرو نشود، فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف نخواهد کرد.
تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. جمشید زند. و اینک 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران همراه می‌شویم با برنامه هفتگی رادیو فردا ویژه مسائل اجتماعی.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. امروز جمعه در کنار شما خواهم بود. در این مجله هم نگاهی میکنیم کوتاه به خبرهای اجتماعی و بعد از اون براتون گزارش‌های اجتماعی خواهیم داشت، هم درباره میزان و چگونگی خودکشی در ایران و هم درباره اولین سفر زیست محیطی در کابینه 11، سفر به دریاچه ارومیه و تشکیل کارگاه نجات این دریاچه. اول خبرها. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتن همه بیمارانی خبر داده که دچار معلولیت MS شدند. علی ربیعی گفته است سازمان تامین اجتماعی تمام هزینه بیماران خاص را تقبل کرده و سازمان بهزیستی هم از این پس بیماران MS را که دچار معلولیت شدند یا میشوند تحت پوشش قرار میدهد. آقای ربیعی تاکید کرده دولت قرار نیست دنبال توزیع فقر باشد و بر همین اساس نمیخواهد یک کمیته امداد بزرگ تشکیل دهد. و اما بی سوادها کارت پایان خدمت نمی گیرند. خبرگزاری فارس گزارش می دهد که جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است همچنین در نیروهای مسلح کسی بدون یادگیری نماز ترخیص نمی شود. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، حدود 50 تا 55 هزار ایرانی به دلیل بی علامت بودن بیماری ایدز از بیماری خود اطلاعی ندارند. عباس صداقت از شناسایی حدود 26 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور گفته و تاکید کرده که بر اساس مدل‌های ریاضی برآورد می‌شود که 70 تا 80 هزار نفر در ایران مبتلا به ایدز باشند. به گفته او همچنین اغلب مبتلایان به بیماری ایدز را جوانان تشکیل می‌دهند، به طوری که 46.5% از مبتلایان به این بیماری در گروه سنی 25 تا 36 سال قرار دارند. گام‌های عملی برای حل بحران دومین دریاچه آب شور جهان. هفته گذشته رئیس جدید سازمان محیط زیست ایران با این شعار راهی اولین سفر زیست محیطی خود در کشور شد. اولین مقصد دریاچه ارومیه که در سالهای اخیر 60% از سطح آب آن کاهش پیدا کرده. دو عضو کابینه حسن روحانی، وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست، راهی دریاچه ارومیه شدند تا کارگروهی برای نجات این دریاچه برگزار کنند و راه‌های امداد و نجات و خروج از بحران را بسنجند. پرسش‌ها فراوانند. چگونه میتوان به مدیریت یک پارچه حوزه آبریز دریاچه ارومیه رسید؟ مشارکت وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در پروژه نجات این دریاچه از کجا باید آغاز شود و به کجا ختم شود؟ خانم ابتکار و آقای چیت چیان با هلیکوپتر بر فراز پارک ملی دریاچه ارومیه پرواز کردند ببینند. معصوم ابتکار همزمان در برابر دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایستاد و ابراز تأسف کرد.
دورا دور شنیده بودم و یکی دو بارم سفر داشتم با هواپیما، از دور دیده بودم، ولی دیدن این وضعیت خب هم بسیار نگران کننده است، هم بسیار تأسف باره.
خانم ابتکار همچنین از اهمیت سلامت دریاچه ارومیه گفت.
بالندگی کشاورزی این منطقه وابسته به وجود دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
نجات و احیای دریاچه ارومیه یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود که حالا رئیس جمهوری ایران است. پس از پیروزی در انتخابات هم این یکی از اولین دستورهای رئیس جمهور بود. دستور توقف هر گونه سدسازی اطراف دریاچه ارومیه. وزیر نیروی کابینه آقای روحانی همچنین از احتمال توقف پروژه‌های سدهای در حال ساخته شدن هم خبر داد و گفت برای نجات دریاچه ارومیه اگر لازم باشد سد هم خراب می‌کنیم. هفته گذشته حمید چیتچیان وزیر نیرو هم به عنوان یکی از وزارتخانه‌های درگیر در احیای دریاچه ارومیه با رئیس سازمان محیط زیست همراه بود و در کنار بقایای دریاچه ارومیه وضعیت این دریاچه را در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اینطور گزارش داد.
تقریبا نیمه شمالی
دریاچه تا یه حدود آب داره، منتها آب بسیار کم عمق، اما جنوب دریاچه کاملا خشک شده و حتی جزیره هایی که در وسط دریاچه بوده الان اینا دیگه کاملا وصل شده به مناطق خشکی.
اواخر مرداد ماه گذشته مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد تنها یک سوم از دریاچه ارومیه باقی مانده است. احیا و نجات این دریاچه را دقیقاً از کجا باید آغاز کرد؟ اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست است در تهران.
ما حدود 3600 رو به رودخانه های مشغول کننده دریاچه ارومیه تحمیل کردیم و یا 23000 حلقه چاهی که باز هم ما به دریاچه ارومیه تحمیل کردیم. در زمینه تحمیل آب دریاچه ارومیه از عرصفاس از کنم که کشور همسایه ما آذربایجان در این زمینه اعتراض کرد و رسما گفت رود عرف مشاع حد بینیده کشور ایران و آذربایجان و ایران حق نداره که آب برداره و برای دریاچه ارومیه مصرف بکنه. البته هیچ اقدامی هم صورت نگرفته.
اما مسببات جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه چه بود؟ از زبان وزیر نیرو بشنویم.
اب جمله مطالبی که مطرح شد این بودش که ما بایستی به موضوع انتقال آب از حوزه های دیگه توجه بیشتر داشته باشیم. انتقال آب از جنوب حوزه سرعت بیشتری داره، الان طرحهای بیشتری در اونجا در حال اجرا هستش، بنابراین اگر یک در واقع هدف گذاری درستی انجام بشه و منابع لازم داده بشه حتی تا سال 94 من گمان میکنم که این کار کاملا امکان پذیر باشه. پیشنهاد شد که برای دریاچه ارومیه ما حتما یک ردیف اعتباری متمرکز و ملی داشته باشیم.
سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست در هلند میگوید البته خبر بازدید اعضای مسئول کابینه 11 از دریاچه در حال احتضار ارومیه خبر خوبی است اما کافی نیست.
این به نظر من یکی از بهترین اخبار است که در این مدت اخیر ارتباط دریاچه ارومیه منتشر شده. البته هرچند که کافی نیست، طبعا نمیتونه که بهبود دریاچه ارومیه رو در زمان خیلی کوتاهی به دنبال داشته باشه، اما به هر حال حرکت مثبتی میتونه که ارزیابی بشه. باید به سرعت فکری کرد برای مکانیزه کردن و افزایش راندمان آبیاری در این حوزه که آب برترین بخش مصرف در بخش کشاورزی هست.
وضعیت دریاچه ارومیه در سالهای اخیر بسیاری از فعالان محیط زیست و شهروندان مخصوصا در استانهای همجوار این دریاچه را نگران کرده و حتی تجمعهای اعتراضی هم به دنبال داشته است. 3640 مرگ مشکوک به خودکشی در سال گذشته. این آمار رسمی است که رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران ارائه می‌کند. آنها که خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند بیشتر مرد بودند. در سال گذشته اینطور که پزشکی قانونی می‌گوید 2530 مرد و 1110 زن خودکشی کردند. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می‌گوید تهران بیشترین میزان خودکشی را داشته. 409 نفر در تهران در سال گذشته خودکشی کردند و به زندگی خود پایان دادند. مردم چرا تصمیم میگیرند خودشان به دست خودشان به زندگی پایان بدهند؟ امین بزرگیان جامعه شناس در آمریکا میگوید دو نوع خودکشی را باید از هم متمایز کرد. خودکشی آنها که خستند و خودکشی آنها که از پا افتادند.
یک موقع هست یک نفر خودش رو میکشه چون خسته شده از شرایط زندگی. یک موقع هست کسی هست که مسئلهش مسئله خستگی نیست، مسئلهش مسئله از پا افتادگی. اون کسی که خسته شده و خودش رو میکشه به خاطر اتمام امکانهاش، اتمام فرصتهاش. اما اون کسی که از پا افتاده یا مجروح در واقع و خودش رو میکشه کسیه که هجوم امکانها اتفاقا اونو زمینگیر میکنه. در نوع دوم اون هیچ رو میخواد و خودش رو میکشه، برخلاف اون کسی که خسته است اون هیچی نمیخواد و خودش رو میکشه. این دوتا خیلی متفاوته.
ایران را جامعه‌ای در حال گذار توصیف کردند، جامعه‌ای با 25% جمعیت جوان که البته به سرعت در حال از دست دادن بافت جوان خود و حرکت به سوی سالمندی است. تحقیقات پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که بیشترین موارد خودکشی در ایران در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده و این یعنی بیش از 28% تمامی موارد خودکشی ثبت شده. گروه سنی دوم که بیشترین میزان خودکشی را در خود جا داده هم همچنان جوان است، 30 تا 39 سال. چرا خودکشی در ایران تا این حد جوان است؟ امین بزرگیان میگوید به همان دلیل که سن سایر آسیب‌های اجتماعی هم در ایران پایین است و پایین‌تر هم آمده.
سن روی آوردن به مواد مخدر تا این میزان پایین اومده، روسپیگری تا این میزان پایین اومده، سن خیلی از پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا امکانات مدرنی که تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه. این بخشی از زندگی مدرن بلخص در جوامعی که در حال گذار.
خودکشی این روزها یکی از معضلات جدی جوامع در حال توسعه است، جوامعی که به آنها توصیه میشود بر روی آموزش مهارتهای زندگی بیش از پیش تمرکز کنند. در یک خروب جمعه دیگر من فهیم خضری از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که بار دیگر با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو